والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 13 بود. کسی که زکات را به کسی می دهد به اعتقاد اینکه فقیر است، بعد مشخص می شود که او غنی بوده است. بحث در جهت سوم از این مسئله بود که آیا بر دافع ضمان هست یا نه. عرض کردیم گفته شده است اگر دافع مالک باشد ضامن است علی کل حال، چه بتواند اون زکات را پس بگیرد چه نتواند، چه قابض و آخذ ضامن باشد نباشد، او بر او بر اون سید فرمودند واجب است بار دیگر زکات را ادا کند، زکات را باشد. عرض کردیم در این مسئله تفصیلات دیگری است. سه تا تفصیل را ذکر کردیم و گفتیم که مقتضای قاعده تفصیل اول است که در اینجا اگر مالک طبق ضوابط و موازین شرعی عمل کرده باشد ضامن نیست، حتی اگر زکات را ابتداعا عزل نکرده باشد، بلکه از مال خودش پرداخت کرده ولی به عنوان زکات، چون عرض کردیم این خودش مستلزم عزل است و ضامن نیست، نوعی چون یدش ید امین است و مکلف به این کار است، این تکلیف به این کار طبق موازین شرعی این مستلزم این است که یدش ید امین امینه باشد و این چنین فعلی را که انجام دهد گرچه اتلاف است به دقه ولی این در حکم تلف است عرفاً، مانند کسی که کسی را اجیر کند برای این که چنین کاری و او همین قاعده را انجام دهد طبق موازین عمل کند، طبق حجت شرعی مثلا عمل کند و اگر این حجت خطا از کار در بیاید اینجا این ضامن نیست، این یه نوع تلف حساب می شود، خطا در اون حجت و موازین در حکم تلف از عرفت، این مقتضای قاعده است. در مقابل این خب یک وجه بود که گفته شد کسی بخواد بگه اینجا قاعده زمان اینا اتلاف است تلف نیست و مأمور بهش دفع به فقیر واقعی بوده است که پاسخش داده شد. دو وجه دیگر هم اینجا برای مرحوم سید، فتوای مرحوم سید که فتوای برخی از قدماست مانند شیخ مفید در مقنعه و برخی دیگر، شاید یکی تمسک به اصل است، بعضی تمسک به اصل کردن، استصحاب بقای مثلا عهده مکلف بر زکات و عدم خروج مکلف از عهده زکات، بالاخره واجب بود است زکات را پرداخت کند، حالا شک میکند آیا با این نحوی که پرداخت کرده است وجوب ساقط شده است یا نه، استصحاب مثلا بقای وجوب زکات میکنه، استصحاب در شعبه حکومیه مثلا، که این بیان هم تمام نیست زیرا مضافاً در این که ما شک نداریم قاعده مقتضای قاعده که عرض کردیم اون رافع این شک است، نوبت به اصل عملی نمی رسد، این اصل عملی هم در اینجا تمام نیست، بلکه مقتضای اصل عملی نفی زمان است، چون اگر عزل کرده باشد سابقا این مال را که روشن است، مال را وقتی پرداخت کرد شک میکنیم آیا این تصرف او زمان آور است یا چون امین است مکلف به این کار است، این در حکم تلف است، اگر شک کردیم مقتضای اصل عدم اشتغال ذمه به بدل است، قبل از پرداخت اشتغال ذمه نبود، از زکات در این عین معزوله بوده است، با تلف با دادنش به چنین فقیری و مثلا تلف شدن در دست اون فقیر شک در اشتغال ذمه می کند و از عدم اشتغال ذمه از حالت سابقه نفی ضمانت عدم ضمانت، همچنین جایی که از مال خودش پرداخت کند، چون عرض کردیم اونجا هم ولایت بر عزل دارد، خود همین یه نوع عزل است مستلزم عزل و این هم ملحق به همون صورت عزل از قبل است، بنابراین نه نوبت به اصل عملی میرسد و نه اصل عملی اقتضای بقاء وجوب را دارد. و چون این واجب اگر باشد به عنوان زمان واجب است، ما شک در زمان و عدم زمان داریم، اصل عدم اشتغال زمان و عدم زمان. استدلال مهمی که برای ما مرحوم سید میشه گفت که شاید قدما هم قطعا ناظر به همین بودن، مخصوصا مرحوم شیخ مفید در مقنعه عرض کردیم، عبارت ایشون همون متن روایات است، اکثر عبارات ایشون در مقنعه متن روایات است، استدلال به روایات خاصه است که گفته شده است از برخی از روایات زمان استفاده می شود در جایی که مالک اشتباه کند و به غنی بدهد به خیال اینکه فقیر است، به اعتقاد اینکه فقیر است، بعد باد غنیان منکشف شود که غنی بوده است و فقیر نبوده است. به روایات متعددی استدلال شده است. یک دسته از روایات، روایاتی است که در باب مجموعه روایاتی است که در باب پرداخت زکات به غیر به فقیر غیر مؤمن آمده است. یکی از شرایط مصرف زکات نسبت به فقرا چنانچه بعد خواهد آمد شرطیت ایمان است که از اهل الولایه باشد. پرداخت زکات به کسایی که مؤمن نیستند، حتی مخالفین، مجزی نیست. روایات متعددی هم در این باب آمده است که شاید در حد تواتر است این روایات، و اصل شرطیت این شرط هم مسلم است نزد فقه شیعه. در برخی از این روایات که معتبرم هستن، اکثر این روایات تعبیری دارد که از اون تعبیر خواسته شده است در اینجا هم استفاده شود. گفته شده است اینا تعبیر کلی است که این از این تعبیر و تعلیل استفاده می شود. در برخی از این روایات در ذیلش آمده است که این شخصی که زکاتش را به غیر مؤمن داده است، و سوال در این روایات از روایات که مورد استشهاد در اینجاست از کسانی است که خب قبلا از مخالفین بودن بعدا مستبصر شدن، آیا اعمال دیگه اعمال عبادیشون رو با سوال میکنه بایستی قضا کنند؟ امام میفرماید نه، به جز زکات، زکات بالخصوص را میبایستی اعاده کنند. و یه تعبیر کلی در اینجا آمده است، لأنه وضع از زکات فی غیر موضعها. گفته شده است پس هر کسی وضع از زکات فی غیر موضعها بایستی اعاده کنند. اینجا همینجور وضع از زکات فی الفقیر غنی للفقیر فی غیر موضعها پس بایستی اعاده کنند. بهترین روایت این دسته صحیحه فضلاست که مجموعه از فضلا نقلش کردن، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الاحواء الحروریه والمرجئه والعثمانیه والقدریه ثم یتوب. یکی از این مذاهب باطل، ثم یتوب و یعرف هذا الامر، مستبصر میشه، شیعه میشه، و یحسن رأیه، اعتقادات و رأیش، عقایدش درست میشه. یحسن رأیه ایعید کل صلاة صلاها او صوم او زکات او حج او لیس علیه اعادت و شیئ من ذلک، چون این اعمال خودش را طبق مذهب خودش انجام داده بوده سابقا. قال علیه السلام لیس علیه اعادت و شیئ من ذلک غیر از زکا فانه یا لابد ان یؤدیها لانه وضع الزکات فی غیر موضعها فانما موضعها اهل الولایه. وسائط همین جلد 9 صفحه 216. بعد روایت متعددی در عنوان همین باب برای مثال وسائل جمع‌آوری کرده. گفته میشه این ذیل تعلیل کلی است، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها. بس هر کسی زکات رو یضعها فی غیر موضعها تعاده واجب بر او، لابد ان یؤدیها. من جمله محل بحث ما یؤتی للفقیر للغنی، به خیال اینکه فقیر است، اینم وضعها فی غیر موضعها، پس اعاده لازمه. این یک روایت که بهش استدلال شد، یا یک دسته از روایات. روایت دیگر مرسله ابن ابی عمیر است از حسین ابن عثمان، هم ابن ابی عمیر هم حسین ابن عثمان الرواسی، اینا از سقاتند و اجلاءند. امن ذکره جو ارسال در روایت عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یعطی زکات مالهی رجلا و هو یرا انه معسرون فوجده موسرا قال لا یجزی عنه. کسی زکات مال خودش رو میده به یه شخصی که معسر است، مثلا محتاج است، فقیر است، بعد از اینکه بهش زکات میده وجده موسرا، دید که این آدم غنی است، پول داره، جوری نیست که بی پول باشه، معسر نیست. امام فرمود لا یجزی عنه، این از کافی نیست، باید دو مرتبه ادا کنه زکات رو. زکاتی که داده مجزی نیست، چون به غیر فقیر داده، گرچه وقت دادن معتقد بوده که یرا انه مؤسر فقیر و تاج. این هم روایت که شاید این همون روایتی است که قدما به این استناد کردن، تعبیر مرحوم شیخ مفید هم عین تعبیر این روایت در مقنعه. این هم در صفحه همین کتاب هست، صفحه 214. روایت سوم که باز بهش استدلال شده معتبره ابی المقراء عن ابی عبدالله علیه السلام است، قال ان الله تبارک و تعالی اشرک الاغنیاء والفقراء فی الاموال. اغنیا را با فقرا، فقرا را با اغنیا در حقیقت، در اموال اغنیا شریک کرد. خب یک زیدی داره این روایت، فلیس لهم ان یصرفوها الی غیر شرکائهم، لیس لهم ان یصرفوها الی غیر شرکائهم. اینا حق ندارن این به غیر شریک همون فقیره بدهن، پس اگر به غیر فقیر داد اینا ضامنن، مجزی نیست. لیس لهم ان یصرفو ان یصرفوها الی غیر شرکائهم، یعنی الی غیر الفقراء. این عمده روایات است که بهش تمسک شده است برای این قول به زمان مطلق نسبت به مالک. و هر سه دسته از روایات، هر سه روایات هم، سه روایات هم در باره مالک است، نه حاکم شهر. اونجا طبق قاعده گفته میشه لیس علیه زمان، چون امین است، ولذا تفصیل دادن. اونجا همه بالاجماع گفتن اگر مجتهد یا نائب مجتهد، حاکم شرع یا صائب به نیابت از حاکم شرع پرداخت کرد، ضامن نیست چون امینه. اما اینجا این سه تا روایت در وارد شده است در رابطه با مالک، به خصوص مالک رو ضامن قرار داده است. این استدلال هم استدلال قابل قبولی نیست. و پاسخ داره، اما پاسخ هم دادن آقایون در کلماتشون. اما دسته اول، اون زیلی که در اون روایت فضلا آمده بود و در روایت دیگر وضعها فی غیر موضعها، اون اولا وارد شده است در کسی که جاهل به حکم است و نه جاهل به موضوع. اون هم بر اساس اعتقاد به مذهب دیگری، در مذهب دیگری بوده است، طبق اون مذهب معتقد بوده است که زکات را میتواند به مذهب خودش، بلکه اهل مذهب خودش اولاست که به اهل مذهب خودش بدهد، لابد مذهب خودش را حق میدونسته وقتی که منتمی به اون مذهب بوده است، متبنی اون مذهب بوده است. اونجا این زکات را داده، حالا بعد مستبصر شده، امام میگه بقیه عبادات اعاده نداره، قضا نداره، ولی زکات به خصوص رو باسته قضا کنی. تعدی از اون مورد به ما محل کلام و استفاده کبرای کلی از اون تعبیری که در ذیل اون روایت آمده، این امر قابل قبول نیست، چون لانه وضع، درست لسان تعلیل آمده لانه وضعها فی غیر موضعها، ولی در تعلیل خصوصیاتی که اخذ شده است در اون موضوع علت، واسه اون خصوصیات که محتمل و دخل از در علیت اونا حفظ بشه. یکی از خصوصیات اینه که این با اعتقاد این کار کرده، با در شبه حکمیه این کار کرده، یعنی این موضع را حق میدونسته دادن به این، و این خصوصیت در هم خصوصیت این که شبه حکمیه است نه موضوعیه، اینجا شبه موضوعیه است، و بر اساس اعتقادی بوده است که این اعتقاد اصل اون اعتقاد درش اون آقا مقصر بوده است، به خلاف اینجا یا در شبهات موضوعی وقتی طبق حجت عمل کرده باشه تقصیری نکرده است، اونجا تقصیر کرده است. این اهل حروریه و اهل اینا مذاهب باطله هستن، اینا هم که معتقد به اون مذاهب هستن معمولا غالبا اگر نکیم دائما مقصرن و رضا معاقبن. تعدی از مورد این خصوصیاتی که در اون مورد هست و استفاده تعمیم درست نیست، علاوه بر این که اساسا این تعلیل نیست، لانه وضعها فی موضعها تعلیل نیست، اشاره به نکته است، نکته ظریفی است، تعلیل اصلا نیست که بخوام ازش کبرا بفهمیم، کبرای کلی بفهمیم حتی با حفظ خصوصیات خودش، بلکه اشاره به نکته است در باب اجزا، چون سوال از اجزاء که حالا این تمام اعمال و عبادات خودش را به شکل مذهب قبل از استبصار که مذهب باطلی بوده معمولا هم فرق داشته با مذهب با رأی مذهب ما، اگر هم فرق داشته باشه بالاخره یکی از شرایط صحت ایمان در باب عبادات، و این ایمان را نداشته پس عملش هم اعمال عبادیش بدون شرط صحت بوده که ایمان باشه. خب سوال میکنه آیا اینا همه رو باید عاده کنه قضا کنه چون باطل بوده طبق مذهب ما، ولو به جهت نداشتن شرط ایمان که شرط صحت عبادات؟ امام گفته نه، این مجزی است، عباداتی که انجام داده برای خدا که در عبادات ایمان هم شرطه این نداشته و باطل بوده، حج و صوم و صلات و همه ایناش مجزی است اگر توبه کنه و مستفسر بشه، لیس علیه اعادت و شیء من ذلک الا الزکا، بجز زکات. چرا؟ لانه وضعها فی غیر موضعها، چون زکات فقط حق میخواد اینه بگه، زکات فقط حق الله نیست، مثل صلات مثل صوم، تو خب با توبه و استبصار و برگشتن به حق اهل ولایت به ایمان به ائمه اطهار خداوندم بگذره و عفو کنه و اجزا مجزی کنه اعمال سابقش رو، قضا هم برش برداره، مثل درباره کفار هم همین حال تصویر و ترغیبی هم بشه این برای استبصار اینها آمدن به سوی حق. خب اونا چون حق الله محزن، امام فرمود اونجا مجزیس اعاده نداره، ولی زکات حق الناس هم درش هست، خمس هم مثل از خمس سوال نکرده سائل، مضافه برای این که خمس سوال نکرده سوال، خیلی خوب خمس هم سوال نکرده و شاید هم خمس هم همینه بگن در باب خمس هم، چون خمس هم بالاخره باستی بده به امام نبه. و این نکته رو خواسته امام، احتمال قوی بیش از استظهار ما اینجوری از این روایت بخواسته امام روش تکیه کنه، چون اینجا بخواد بگه اینجا یه حق و ناسی هم هست، وضعها فی غیر اهلها فی غیر موضعها، انما موضعها اهل الولایه، اینا رو محروم کرد و داد زکات رو به کسانی که مستحق اون زکات نبودن، اهل اون زکات نبودن، زکات رو تضییع کرد بر من هو صاحب الزکا، یعنی اهل الزکا مستحق الزکات مستحق الزکا. این نکته رو بخواد اشاره کنه. پس در مقام بحث زمان نیست که بگه کجا زمان هست، کجا تقصیره، کجا قصوره، کجا اید ید امینه است، اصلا از اون جهت در مقام بیان نیست. در مقام بیان بحث اجزاء و عدم اجزاء و اینکه در باب زکات مجزی نیست، جهت اینکه حق اشخاص رو تضییع کرده، حق الناس رو تضییع کرده، به خلاف صلات و صوم و حج و اونا مربوط به خداست، خدا هم رفع وجوب قضا ازش کرده. پس تعلیل نیست، یا که تعلیلی هم باشه ناظر به این جهت، جهت اجزائه، نه اون جهت زمان که بحث دیگری است اصلا. خب پس این روایه، این دسته اول قابل استناد نیستن. و اما روایت ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر بهترین مدرک برای این از نظر دلالت، خب میشه این خیلی روشنه دیگه دلالتش. فی رجل یعطی زکات ماله رجلا و هو یرا انه مؤسر فوجده موسرا قال لا یجزی عن، مجزی نیست، باید دو مرتبه ادا کنه. روایت خیلی روشن، طبق همینم مرحوم شیخ مبید و فتوا رو داد، مشهورم شاید به هم، یعنی مرحوم سید و کسایی که قالب این فتوا، گرچه این مشهور نیست چه عرض کردیم، مشهور قول به عدم زمانه، به این استناد کردن. این روایت اولا مرسله و امن ذکره حوزه داره، سند اشکال سندی داره. مر ابن ابی عمیر در سند قرار گرفته، ممکنه کسی بگه خیلی خوب مراسیل ابن ابی عمیر طبق اون قاعده‌ای که مرحوم شیخ نقل میکنه در کتاب عده، عده از این سه نفر ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی که لا یرسلون ولا یسندون الا عن ثقه، مراسیل اینها هم مثلا معتبره، که بعضی از این را خواستن این سند رو معتبر کنن، این روایت سندش هم معتبره، چون مراسیل برچه مرسله است ولی مرسله ابن ابی عمیره. این هم جواب داده شده، اولا مراسیل ابن ابی عمیر و اون سه نفر قابل اعتبار نیست، یعنی حجت نیست، بیانش هم در جای خودشه، به خلاف مسانیدشون، چون این قاعده یه قاعده تعبدیه نیست تو بهش اخذ بشه. این قاعده لا یرسلون ولا یسندون الا عن ثقه در حقیقت یه نوع نقل این است که این سه نفر که انهو یه شهادتی میدن، یه التزامی دارن که چیزی را که از غیر ثقه باشه نقل نکنن، پس این برگشت به یک شهادت بر توثیق من ینقلون عنه داره، وقتی میشه شهادت بر توثیق، اگر مشخص باشه اون شخص این شهادت قابل اعتماده، اگر مردد باشه، مجهول باشه، مرسل باشه، اونجا دیگه قابل اعتماد نیست، چون شاید اون مرسل اون عنه کسی باشه که شهادت برخلافش هم باشه، شهادت اجمالی، شهادت قابل اعتمادی نیست، تفسیرش هم در جای خود. علاوه بر این که صغرای اون قاعده هم اینجوریه، کسی که بخواد از اون قاعده مراسیل رو هم ملحق به مسانید کنه، قاعده شیخ طوسی در عده، مراسیل خود اینها و مسانید خود اینها، نه هر که در سند واقع بشه بعد از ابن ابی عمر یا بعد از صفوان و از رزنطی تا آخر تا امام، این که مقصود نیست. لا یرسلون ولا یسندون، یعنی از اون کسی که از اون اسناد میکنن روایت را یا از اون نقل میکنن مرسلن یا مسندن، اون را شهادت مثلا به وثاقت و توثیق میشه، نه اینکه هر کسی بعد از اینها قرار بگیره تا امام همه اونا مثلا ثقاتن، این مقصود نیست. از اون عبارت هم عرفن هم اصطلاحاً بیش از این استفاده نمیشه، که شخصی که یکی از این سه بزرگوار از او اسناد میکنن، نقل میکنن روایت رو، اما اون قبلیش دیگه ای از اون نقل نمیکنه، اونی که ازش نقل میکنه و مثلا اینجا حسین ابن عثمان نقل میکنه از اون، ابن ابی عمر از حسین ابن عثمان نقل کرده، اما او از کی نقل میکنه دیگه، او منقول ابن ابی عمر نیست، او منقول حسین ابن عثمانه. پس اگر حسین ابن عثمان مثلا توثیق نشده بود، با نقل ابن ابی عمر اینجا توثیق میشه، نه اینکه هر کی در این سند قرار بگیره بعد از ابن ابی عمر تا امام همه میشن موثق، این معنای لا یسندون ولا یرسلون الا عن ثقه نیست. و اینجا این ارسال از ابن ابی عمر نیست، این مرسله ابن ابی عمر نیست، مرسله حسین ابن عثمانه. حسین ابن عثمان ارسال کرده، گفته است امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام. پس از نظر سند روایت قابل اعتبار نیست، از نظر دلالت تشکیک نشده در دلالت این روایت، گفتن اگر سندش معتبر باشه دلالتش خوبه، مثلا اطلاق داره و رجل یعطی زکات ماله رجلا و هو یرا انه مؤثر، این تفصیلی هم نداده اینکه حالا زکات رو قبلا عزل کرده باشه عزل نکرده باشه، داده به خیال اینکه این یراه و فقیرن مثلا محتاجن، بعد برمیشه نه مؤثر نیست و موثره. امام فرموده لا یجزی، باشه یاده کنه همون اطلاقی را که مرحوم سید صدش تمسک کرده فتوا داده، از این روایت استفاده میشه. معمولا آقایون اشکال سندی کردن و از این جهت به روایت عمل نکردن، کسانی که به روایت عمل نکردن برگشتن به مقتضای قاعده و گفتن مقتضای قاعده اون چی بود که گذشتن. ولی جا داره کسی از نظر دلالت هم در این روایت اشکالی کنه، یعنی یه اشکالی به ذهن ما میرسه از نظر دلالت در این روایت، و اونی که اینجا اگر تعبیر اینجوری بود یعطی رجلا یعطی زکات ماله فقیر رجلا فقیرا یا هو یرا انه فقیر یا محتاج فوجده غنیا یا غیر محتاج قال لا یجزی، اگر اینجوری بود خب قابل قبول بودی. تعبیر به محتاج و فقیر نیست، تعبیر به مؤثر و موثره. مؤثر و موثر این اعثار و ایثار غیر از فقر و غناست، ممکنه کسی مؤثر باشه ولی فقیر نباشه، و اساسا اصطلاح موثر و مؤثر در باب دیون اطلاق میشه، موثر باشه فقیر هم هست. موثر کسی، اصطلاح مؤثر و موثر در روایات به حکم اون آیه و نظرتون الی میسره مقصود کسی است که قدرت بر پرداخت دین را ندارد یا دارد، از او تعبیر به مؤثر و موثر میشه. از فقر و غنا در روایات ما همه روایات مصرف اول و زکات رو قبلا خوندیم یا تو باشه، یا عنوان محتاج بود، یا عنوان من لا یملک معونت سنته بود، یا عنوان فقیر بود، مسکین بود، این عناوین میاد. تو اونها هیچ کلمه موثر و موثر نبود. چرا؟ مؤثر و موثر در روایات دین بود. کسی که قرض میکنه از کسی دین داره، بعد مؤثره، نمیتونه پرداخت کنه، حالا والا به جهت اینکه فقیره، اونجاها کلمه تو روایت احتساب دین آمده بود مؤثر و موثر، ولی به عنوان فقیر و محتاج تعبیر مؤثر و موثر ما اونجا نداشتیم. این روایت هم تعبیر مؤثر و موثر را انه مؤثره، به احتمال قوی سائل سؤال از فقر و غنا نمی کنه به مطلقا، سؤال از این فرض می کنه که مالی را این آقایی که زکات داره، پولی را از کسی طلب داشته، دینی داشته بر کسی، او مؤثر شده، یعنی دیدش که او یرا انه مؤثر، چون یرا انه مؤثر اینه بخواسته زکات احتساب کنه، یعطیه زکاتن چون مؤثره، مخصوصا به اون روایتی گفت هر کی آمد از تو پولی قرض خواست بهش بده، روایت زیادی هم داشتیم قبلا گذشت، بهش قرض بده هم ثواب داره هم بعد اگر ادا کرد ادا کرد، اگر نتونست ادا کنه محتاج شد وقتی زکات آمد تحسبه او زکاتن، این هم به همون در روایت باز گذشته آمد مفصلا روایت به این مضمون، روایت متعددی است. ناظر به اونجاییست که خلاصه این دینی را زکات حساب کرده بر مؤثر، چون مؤثر بوده دینش زکات حساب کرده بره. بعد به خیال اینکه این فقیر مؤثره مستحق زکاته به جهت مؤثر بودنش، مثلا حالا یا به عنوان غارمین یا به عنوان فقرا فقیر، چون مؤثره نمیتونه بده احتسب و زکاتم، بعد وجده هم مؤثرن، دید که نه این مؤثره بی خود این کار اشتباه کرده. امام میگه اینجا لا یجزی، اون دینش رو که زکات احتساب کرده در حقیقت اون مجزی نیست. اگر این گونه روایت رو بفهمید به قرینه مؤثر و موثر، وقتی میشه علی القاعده، خلاف قاعده نمیشه، مخصوص به موردش هم میشه. چون در باب احتساب دین، کسی که دین داره بر کسی، حالا میخواد خیال اینکه این فقیره زکات برش حسابش کنه، احتسابش کنه زکات، اگر اعتقد انه فقیر و احتسبه زکات ثم بان انه غنی، بعد مشخص شد که این غنیه، این با بحث گذشته ما فرق کنه. اینجا مقتضای قاعده عدم اجزائه، چون مقتضای قاعده عدم تحقق اصلا ابراء و احتسابه. چون وقتی احتسبه زکاتن، احتسبه به عنوان اینکه این فقیرون، به قصد اینکه این فقیر است، ولی انه فقیرون، عنوان فقر اینجا تقییدی است به حسب نظر محتسب. دائن که اینه ابراء کرده، احتساب کرده زکاتن، این مقید بوده به اینکه اذا کان فقیرن، قصدش این بوده که این چون فقیره به قصد زکات بخواد حالا ابراء کنه این دینش را و احتساب کنه زکاتن. خب این واقعا چون فقیر نیست، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اینجا این ابراء واقعا نمیشه، هنوز مدیونه. این ابراء ذمه این و یا احتسابش زکات، نه احتساب واقع میشه نه ابراء واقع میشه، چون مقید است واقعا این انشاء. این حیثیت تقییدیه است در باب انشاء احتساب و ابراء به عنوان زکات بر فقیر، چون تقییدی است لایق، چون لایق یعنی ذمه‌اش مشغول به دین شخصی برای این، ولذا نه عدله احتساب میگیره نه ابراء اینجا واقع میشه. تلفی هم نشده، ما مال زکوی تلف نشده، زکات هم در مال این آقا محفوظه، اتلاف و تلفی در کار نیست در مورد احتساب. ولذا این مورد مستثناست از اون قاعده ای که گفتی، جایی که کسی دینی بر کسی داره و اعتقد انه فقیر فاحتسبه زکاتا علیه فبان غنیا، اینجا یجب اعاده زکات. اون دینش هم هنوز باقیش در ذمه اون، چون ابراء واقع نشده، ابراءه مشروط به اینکه فقیر، الان رحمت تقیید قید بوده این در متعلق. بنابراین هر چی بگیریم مقصود اینه که در اینجا چون کلمه مؤثر مؤثر ورده ناظر به دینه، چون مؤثر مؤثر در باب دین اطلاق میشه، کسی بوده که این دینی داشته، حالا مؤثر از ادای دین بوده، پرداخت بوده به این، به خیال اینکه مؤثر این برش این دین خودش زکات حساب کرده، بعد بانه که نه مؤثر، این مؤثر نبود. بنابراین ناظر به دفع زکات به نحو احتساب به مدیونه، نه دفع زکات این خارجی، ناظر به اونجاش. اونجا هم علی القاعده لا یجزی، چون اتلافی نیست، تلفی نیست، چون دینش را احتساب کرده زکات بر شخص به عنوان اینکه فقیرون، اینجا قطعا حیثیت فقر حیثیت تقییدی است برای عنوان ابراء یا احتساب. به ما هو فقیرون احتسبه زکاتن انه و ابرعه، اینجا وقتی معلوم میشه که فقیر نیست، ابرای واقع نشده، ابرای واقع نشده، دین محفوظه، هنوز مالک دین خودش هست در ذمه او، تلفی نشده، زکات هم که در مالش هست باستی پرداخت کنه. بنابراین اگر این نکته رو استظهار کردیم یا در حد گفتیم، بالاخره یه احتمال قوی است که اجمالی در روایت شکل میگیره، اطلاقی در روایت برای جایی که عین خارجی رو زکات بده، اینجوری اطلاق این روایت نداره، قدر متیقنش ناظر به اونجایی است که دینه، چون بحث مؤثر و موثر رو آورده که این متناسب با دینه دیگه، دلالت روایت هم تمام نیست، چون در اون جایی که احتساب زکات دین بر فقیر، من اعتقد انه فقیرن، اونجا علی القاعده ما قائلیم به عدم اجزا، به این نکته ای که گفته شد، روایت هم شد همین مخاط بگه. این هم اشکال دلالتی که ممکنه کسی در این روایت بکنه. و اما روایت سوم، ها این روایت دوم را بعضی ها معارض هم برش، حالا هم روایت دوم هم روایت این معارضه رو بزنیم برای بعد. روایت سوم هم روشن‌تره اشکال برش، استدلال به روایت ابی المغراق گفته لیس لهم ان یصرفوها الى غیر شرکائهم. او اصلا ناظر به کلی اصل این است که زکات برای فقراست و ذیل هم لیس لهم ان یصرفوها الی غیر شرکائهم ناظر به امتناع از دفع زکاته، ناظر به مصرف نیست، گرچه یک کلمه یصرفوها آمده درش. حالا اینو بگه که چون اینا شریکن در اموال اغنیا، اغنیا حق ندارن اموال فقرا رو بهشون ندن، برای خودشون بردارن یا هر کار دیگه بکنن، چون این میشه امتناع از زکات. ولی این روایت ضمن روایات ادله حرمت منع زکات و عقاب ها و عذاب های شدیدی که برای مانعین زکات آمده است، یمنعون الماعون و امثال اینا، تون روایت اول بحث زکات اینا بعضیش ذکر شد، ناظر به اونه. این اصلا ناظر به بحث ما نیست. این روایات، روایت ابوالمقرا ناظر به اون که کسی که منع کنه زکات را، نده زکات را، با اینکه اغنیا فقرا شریکن در مالش، مال فقرا رو به اونها نرسونه، این مانع زکات، حق این کار نداره و عقاب های شدیدی هم داره. در اون روایت اون عقاب ها ذکر شده، این تو نیامده، ذکر نشده. ناظر به بحث مصرف دادن به من یعتقد انه فقیرون ولی واقعا بان بعد از آلی، اصلا ناظر به این جهت نیست، ناظر به اصلا پرداخت نکردن زکات. این روایت هم واضحه عدم صحت تمسک باشه. در مقابل این سه تا دسته از روایات، سه تا روایت، یک به دو تا صحیحه زراره و صحیحه عبید بن زراره تمسک شده بر خلاف، گفته شده اگر اون روایات دلالاتشون تمام بشه، مثلا مرسله ابن ابی عمیر که بهترینشون بود از سر دلالت، سندش تمام بشه، معارض داره و معارض همین تفسیری که ذکر شد را میگه که اگر تقصیر نکرده باشه، طبق قواعد کار را کرده باشه، ضامن نیست و الا ضامنه. و این دوتا روایت، دوتا صحیح هست، یکی از پسر زراره، یکی از خود زراره، هر دو هم متن سوال درش یکیه ولی جواب فرق داره یه مقداری، شاید اصلا هر دو در یه جلسه بوده. روایت عبید بن زرار از امام صادق اینه، قال قلت له رجل عارف ادى زکاته الى غیر اهلها زمانا. این نفر عارف و شیعه، ولی حالا اینکه با که عارف بوده چطور بوده، اینجوری عالم به این حکم نبوده، زکاتش به غیر مؤمن هم داده، الى غیر اهلها زمانا، هل علیه ان یؤدیها ثانیتا الى اهلها اذا علمهم. بعد فهمید که اینا اهل ولایت هم بودن که فقیر، قال نعم، پس چی ادا کن. این هم جهل به حکم جا عذر قرار نگرفته. قال قلت فان لم يعرف لها اهلا فلم يؤدها او لم يعلم انها عليه. ندونست، تشخیص نداد اهل حق را، زکاتش نگرد داشت، یا اصلا علم به این که زکات برش فعلی شده نداشت. لم یعلم انها یعنی از زکات علیه، فعلم بعد از ذلك، بعد مطلع شد، قال یؤدیها الى اهلها لما مضى، برای سالهای گذشته که نداده یا نمیدونسته، یا عمدن نداده چون اهلش پیدا نکرده، یا نمیدونسته زکات داره، بعد که مطلع شد زکات بالاخره باز بده، لما مضى، از زکاتی که برش گذشته بازتی بده به اهلش. تا اینجا خب اون شرطیت ایمان ره در مصرف زکات در فقیر دلالت میکنه. قال قلت له، استدلال به این زیله، فان لم يعلم اهلها فدفعها الى من ليس هو اهل من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه ان يؤديها مره اخرى. اگر این آقا اهل ولایت را پیدا نکرد، لم یعلم اهلها، اینجا درست گفته یعلم، لم یعلم اهلها ولی به معنای یعرفه، پیدا نکرد اهلش را، فدفعها الى من ليس هو اهل لها، من ليس هو لها به اهل. لذا ولو از باب اینکه جاهل بود به حکم، مثل همون صدر بالا که به غیر اهلش داده، با اینکه خودش عارف شیعه است، جهلن هم دفعها الى من لیسه هو لها به اهل، به غیر شیعه داد، چون دیگه اهلش پیدا نکرد، دلش میخواست به شیعیان هم مذهب خودش بده ولی پیدا نکرد، دفعه الى من لیس هو له با اهل وقد کان طلب و اجتهد. البته ابتدا نکرد به اینا بده، هر چی گشت طلب کرد اهلش را پیدا نکرد، بعد این کار کرد. ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، که بالاخره داده به غیر اهلش. آیا اینجا باز اعاده کنه؟ قال ليس عليه ان يؤديها مره اخرى، اینجا واجب نیست. صحیح زراره همین سوال رو داره، زیلش روشنتر این قسمت، میگه اینجا دیگه شرطیه آمده در کلام امام. قال ان اجتهد فقد برئ و ان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا. اگر واقعا فحص کرده بود، تقصیر نکرده بود که اهلش پیدا کنه، پیدا نکرد، زکات هم تعلق گرفته به مالش، می‌خواست عطا کنه، اهل ایمان رو پیدا نکرد، طلب هم کرد پیدا نکرد، داد به غیر اهل ایمان، به غیر مؤمن، اونجا اشکال نداره. اما اگر نه قصر فی الاجتهاد، اشکال داره، باز اعاده کنه. مفهومش اینه دیگه، ان اجتهد فقد برئ، ان لم یجتهد فلم یبرئ. اینم این دو تا روایت گفته شده، وقت این دو تا روایت به فحوا دلالت میکنه بر اینکه در باب، در محل بحث ما که شبه موضوعی است و حجت و اجتهاد کرده، دیده این فقیره، اعتقد به انه فقیر بشتاد، بعد معلوم شد که نه لم یکن فقیره. اینجا هم اگر اجتهد و لم یقصر بازم زکات نداره، فقط برئه. این یه نوع فحواره کسی اینجا ادعا کنه، از دو جهت این فحوا، یکی این که مورد روایت شرط ایمانه که اشد از شرط فقر، چون دیدیم اون روایت در باب شرط ایمان خیلی شدید، اگر در شرط ایمان جایز باشه، مجزی باشه، دیگه در شرط فقر به طریق اولا مجزیه. دو، در شبهه حکمی امام اینجا گفته برئه، یعنی این آقا شک نداشته به اینکه اینکه داره بهش زکات میده این اهل حق نیست، اهل شیعه نیست، اهل ولایت نیست، ولی خب از باب اینکه جاهل بوده این کار کرده و خیال میکرده وقتی که ولو دیگه اهل ایمان فقیر نباشه، هر چی گشته پیدا نکرده نباشه، دیگه باز داد به هر فقیری که هست ولو از غیر اهل ایمان، اهل ولایت. این در جهل به حکم، اگر خدا اینجا امام گفته که با اجتهاد و فحص و اینها بریئه، در مورد جهل به موضوع با قیام حجت به طریق اولا اونجا میبایستی براءت حاصل شده باشه و ضامن نباشه. و رضا گفتن این روایت، این دوتا روایت که صحیح هم هست، اگر اون مرسله ابن ابی عمر تمام بشه میشه معارض با او، و چون تفصیل داده او تفصیل نداده، این یا مقدمه تخصیص میزنه او رو که اگر ان اجتهده تقصیر نداشته باشه، همون تفصیلی که گفته شد او رو مخصوص کنیم به جایی که تقصیر نباشه، تقصیر باشه، لم یجتهد و لم یفحص، بدون حجت این کاری کرده. یا اگر گفتیم اونو نمیشه تخصیص بزنیم، خیلی به این فرض، این بدون حجت فرض نادریه مثلا فلان، میشه تعارض و تساقط، و باز مرجع قاعده است، مقتضای قاعده همونجور گفتیم عدم زمانه. این هم یک جواب دیگری یا پاسخ دیگری، که این پاسخ هم پاسخ تمامی نیست، چون این روایت اصلا این فحوایی که از این روایت خواسته استفاده بشه، این فحوا تمام نیست، چون این روایت هم همونجور که عرض شد مثل اون روایت های دسته اوله، ناظر به جهت دیگری است در حقیقت. این روایت ناظر به کفایت پرداخت به غیر اهل ایمانه، حالا یا مطلقا در جایی که نباشه فقیر مؤمن، چنانچه ظاهر شاد اینه در بحث شرطیت ایمان، اونجا خواهند گفت که اگر فقیر مؤمن نبود آیا میشه پرداخت به غیر مؤمن، ولو غیر مؤمن و مستضعف، غیر معاند، غیر ناسبی، از اهل خلاف و امثال اینا، یا نمیشه؟ به همین روایت، دو تا روایت استدلال شده اونجا بر جواز، درستم هست، این روایت اونجا دلالت داره، ناظر به اینه که دادن به غیر اهل ایمان هم در فرض نبودن مؤمن جایزه. حالا یا مطلقا یا مثلا برای کسی که جاهله به این حکم، چون کلمه سوء ما صنع ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، ممکن کسی از این سوء ما صنع استفاده کنه که بالاخره این فعلش رو نبایستی انجام میداد، یعنی جهلن این رو انجام داده. بالاخره این دو تا روایت مثلا اگر اطلاق ازش بفهمیم حتی برای عالم، بگیم این دو تا روایت این کبرا رو داره مشخص میکنه که شرطیت ایمان مطلق نیست. شرطیت ایمان در مصرف فقیر در زکات جاییست که فقیر مؤمن باشه، اما اگر فقیر مؤمن نبود زکات هم وقتش حل وقت الزکا باستی پرداخت کنه به فقیر و فقیر مستضعف هست به او میشه پرداخت کرد. این روایت ناظر به این حیثیته و این حیثیت ربطی به محل بحث ما نداره. این اجتهاد هم که آمده اجتهاد در اون اعتقاد خلاف واقعی که داره، جهلی که خلاف واقع، اجتهاد در اون نیست، اجتهاد در اینکه فقیر مؤمن پیدا کنه، نه اینکه اجتهاد در اینکه مثلا حجت شرعی پیدا کرده، اعتقادش اعتقاد اهمال نبوده، ان اجتهاد بوده، ان تفحص و تحقیق، مقصود اون نیست. اجتهاد طلب در طلب فقیر مؤمن، ولم یجده، یعنی فقیر مؤمن واقعا نبوده، نه اینکه چشمش بسته گفته انشالله نیست داده به این. اگر واقعا فقیر مؤمن نبوده، طلب کرده، تفحص کرده، نیست، اونجا میشه بده به فقیر غیر مؤمن. پس این روایت اجنبی از محل بحث ما، اگر اون روایت مرسله تمام شد دلالتش این با اون معارضه ای اصلا نداره. و صلی الله علی محمد و آله.